بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما در بیان عوامل تضعیف دین، عامل دوم دنیا، قدری طول کشید، یعنی مفصل شد، با اینکه من بنا نداشتم بحث های هفتگی رو بخوام مفصل به یک موضوع بپردازم، چون موضوعات متعدد رو بنا دارم مطرح بکنم. اما شد. شاید دلیلش هم این باشد که بالاخره یک بار یک جا باید تکلیف دنیا برای اهل ایمان روشن میشه که ما با این دنیا چیکار باید بکنیم، و شاید این جلسه این بار علمی و معرفتی رو برای مستمع داشته باشه. من در جلسه گذشته یک تیپ از روایاتی که پیرامون دنیا مطرحه، بحث تقویم دنیا یعنی ارزیابی و ارزش‌گذاری دنیا رو مطرح کردم و زیدش روایاتی رو خوندم. خب این روایات همه میگفتن به این که مضمونش این بود که هیچ ارزشی نداره. حالا عناوینش شاید متفاوت بود، ولی حقیقتش یکی بود، هیچ ارزشی نداره. برخی از روایات میگفتن بی ارزشتر از بال پشه، برخی از روایات میگفتن بی ارزشتر از استخوان خوک در دست فرد جزامی. برخی از روایات می‌فرمودند به این که از برگ جویده شده توسط ملخ بی‌ارزش‌تر، یعنی غذایی که تقریبا آماده. بله، سوال مهم اینه که این همه بی‌ارزش، پس چرا ما برای به دست آوردن کمی از این حقیقت بی‌ارزش، مهمترین سرمایه زندگیمون رو براش میذاریم؟ یعنی چی؟ عمر. خب مگه پیغمبر نگفته نماز بخونه؟ خب ما حرفشو گوش میکنیم نماز بخونیم. مگه پیغمبر نفرموده روزه بگیرید؟ ما حرفشو گوش میکنیم روزه میگیریم. خب همون پیغمبر گفته دنیا بی ارزش. چه مشکلیه در ما؟ یا دنیا بی ارزش، حواست باش، تو مهمترین سرمایه زندگیت یعنی دنیا رو میدی؟ اگر همه دنیا را به دست بیاوری بیارزشه، نه این سناسه شهی که به شما میرسه. اگر همه شو بهت بدن که به هیچ کس ندادن، همه اش را به هیچ کس ندادن، هر کسی در یک دوره یک دورانی داشته، اگر همه را بدهند بی ارزشه که نمیدن دیگه. وای به حالی که سنارشو بخوام بدن دیگه، اون دیگه دیگه. چرا ما اینو درک نمی کنیم؟ مسئله بسیار مهمیه. مثلا در واقع یه قطعه ای را هم برات گفتم و اون که آقا ما حرف پیغمبر یه جاهایی گوش میدیم، ولی حرف پیغمبر همه جا گوش بله؟ نمیدیم دیگه. این بخش عمدش این است که ما خدا و پیغمبر رو اونچنان که شایسته و بایسته از قبول بله؟ نداریم. این میشه نو اومنو به بعض و نکفرو به خدا. کاش که ما حرفای تو رو باور میکردیم. چی میشد؟ والله گلستان میشد. والله گلستان میشد. او کسی که قرار است بیاید میخواد همین باور رو در ما ایجاد کنه. ولی ما زیر بار نمیریم. چرا بی ارزش بودن دنیا را درک نمی کنی؟ من 3-4 تا جواب بهتون میدم. در خانه اگر کس است، اما اولیش بس است. ولی خب حالا ما کار رو از باب این که کارم محکم کاری عیب نمی کنی. من همیشه بنام اینه دیگه، کاری که در دنیا انجام میدم کار من همینه. من کارم چیز دیگه نیست، کار من تبلیغ دینه. اتقنهو محکم ارائه میدم که هیچ کس در هیچ دوره این نتواند بهش اشکال بکنه. اگر هم اشکال بکند به بیان من میتونه اشکال بکنه، به روایاتش و به ستونش هرگز. ولی به مدد اهل بیت به اونش هم نمیشه اشکال کرد، چون من چیزی بیشتر از اون نمیگم. یار دارم بهتون میگم که آه دلتون گرم باشه، من حرف شخصی ندارم. یک، خورده برده هم با کسی ندارم. دو، پدر کشتگی هم با کسی ندارم. سه، اگه آسون بود خیلی خوب بود، رفتیم دنبال زندگیمون. برای چی آخه مثلا این همه خودمون؟ آقا اولین چیزی که در دنیا وجود دارد که ما درک نمی کنیم اینه: دنیا افسونگره، ساحره، ساحر. قال رسول الله احذر الدنیا، از دنیا برحذر باشید. یا از دنیا دوری کنید. پیغمبر میگه، ما ینطق عن الهوا میگه، ما آتاکم الرسول میگه، همون کسی که میگه نماز بخونید میگه، همون کسی که میگه روزه بگیرید میگه، همون کسی که میگه من شفاعت میکنم میگه. چطور اینا شو قبول میکنید؟ اما همون آقا میگه آقا از دنیا دوری کنید. چرا؟ فإنها أسحر من هاروت و ماروت، به خاطر که میزان جادوگری دنیا از هاروت و ماروت بیشتر است. دو تا نکته: یک، اصلا سحر اینجا چیکار میکنه؟ دو، هاروت و ماروت کی هستن؟ هاروت و ماروت کی هستن آقا؟ مثلا ماها میگیم میز و پیز و این حرفا، هاروت و ماروت هم همونه. یکیش درسته، یکیش وزنیست که ما درست کردیم. آقا درست گفتن. در سوره مبارکه بقره آیه 103 نام دو ملک هستش، هاروت و ماروت. اینها از عالم ملکوت به زمین آمدن به امر خدا در دوران بنی اسرائیل. کاری رو که کردن این بود که آقا سحر و جادو رو چیز میکردن، تعلیم میدادن و به مردم میگفتن آقا این سحر و جادو رو در مسیر مثبتش به کار بگیرید. اینجور نباشن که این که ما داریم بهتون یاد میدیم برای جدایی از افراد باشه، برای جدایی به هر شکلی باشه. حالا اگه یه دلبستگی نامشروعی درست شد همون رو بزن، نه در دلبستگی مشروع. این امتحانتونه. خب یهودی جماعت تمام اصل تمامل اوناست. اینا رفتن و بعد هم به مردم گفتن که آقا این امتحانتونه ها. الانسان و حریصون علی ما اووردن، سفره سحر و جادو رو پهن کردن، بعد هم به مردم گفتن که دست نزنید، اگه دست بزنید امتحانتونه. اینا همه زیچشی نگاه هم میگرم میگفتن مگه میشه مثلا فرض کنم. بعد بالاخره مبتلا شدن. نه اونا، ما مبتلا شدیم، ما مبتلا شدیم. چه گزندهایی در زندگی های مردم بیگناه ناجوان مردانه درست شد از ناحیه یده، از آج به حزیز زدن ناجوان مردانه. یا دنیا افسونگره سحار. پس هاروت و ماروت که فهمید چی؟ سحر چیه؟ سحر یک حقیقت خیالی است که واقع نماست. اون کاری رو که سحره فرعون انجام میدادن تنابهایی بود که حقیقتا میانداختن، اما وردی که پس اینها بود در چشم اون مردم چی مینمود؟ مار. اونا تصورشون مار بود. کار سحر خیال رو، رویا رو به واقعیت نشان داده، این کار ساحر. البته یکی از کاراش. حالا به من و شما میفرماید بگه آقا دنیا افسونگره، ساحره، یعنی سراب رو برای تو چی مینماید؟ واقع. سراب رو برای من و تو واقع مینمایاند. ما فکر میکنیم آبه، میریم طرفشون اون چی نیست. میگه دنیا حقیقتش این، این در ذاتشه، در ذات خود دنیاست. لذا به ما دستور دادن از هر آن چیزی که قوه خیال رو تقویت میکنه دوری کنید. از هر آن چیزی که قوه خیال رو تقویت میکنه. حالا چی قوه خیال رو تقویت میکنه دیگه از من نخواهید، چون ممکنه یه عده ناراحت بشن. جناب وجود ناظرین پیامبر عظیم و شأن اسلام بیان مبارکشون این است. قال اخی عیسی، برادرم عیسی اینجور میگفت: معاشر الحواریی، ای طایفه یاوران من، یاوران خاص من، احذروا الدنیا لا تسحرکم، آگاه باشید، به هوش باشید، دنیا شما رو سحر نکنه، ازش دوری کنید. برای اینکه سحر دنیا نشی باید چیکار بکنی آقا؟ بله، باطل و سحرش چیه؟ باطل و سحرش دعا نی، باطل و سحرش چیه؟ دوری کردن از دنیا. والله اشد سحرا من هاروت و ماروت، به خدا قسم سحر دنیا از هاروت و ماروت بیشتره و شدیدتره. و علمو ادن دنیا مدبرم، بدانید دنیا رفتنیست، ول آخره مقبله، و آخرت حقیقت ماندنیست. سحر دنیا چیه وسط؟ بله؟ سحرش اینه که من و تو فکر میکنیم که تا آخر دنیایی سحرش. سحرش این است که ما چیزی رو که فانیست باقی میپنداریم. سحر دنیا این است که ما چیزی را که آنیست جاودانه میپنداریم. کارشه. و ان لکل واحد منهما بنین، آخرت و دنیا فرزندانی داره. دستور فکونوا من ابناء الاخره، فرزندان آخرت باشید. دونه بن دنیا، از فرزندان دنیا نباشید. بنابراین شما باید بری ببینی ابناء دنیا چه ویژگی هایی دارن، 15 تا. ابناء الاخره چه ویژگی هایی دارن، 32 تا. درش یکی از اونها در ما باشه تمامه. یعنی ما تحت سحر دنیا قرار گرفتیم. ابناء دنیا بودن نشانش خیلی چیز عجیب غریبیه. خیلی من 3 تاشو تو یک جمله نصف کاره میگم: کثرت النوم، زیاد خوابیدن، کثرت الاکل، زیاد خوردن، کثرت الذکر، زیاد خندیدن. دیگه بقیهش دیگه نگم دیگه. همین 3 تا ضرب فنی هستی. یعنی برو باطل و سحرش رو شکار کن آقا، بله، پیدا کن. من الان میگم کثرت الذکر تو دلش بگه بابا رو بابا، اینام که همش میگن گریه کن. یا آقایون اصلا با خنده مردم میونه ندارم، بخند. به من چه ربطی داره؟ هر چقدر دلت میخواد بخند، فقط اونی که آخر سر میخنده موفقه. اونی که آخر همه میخنده. ما که جای خود داره، به پیغمبرش فرمود و ما علی رسول الا البلاغ. پیغمبر من فقط بگو تو به مردم. پس سحرش این است که آقا دنیا رفتنیست. چه تلاش مذبوحانه برای این امر رفتنی. یک. دو، روایات بیان مبارکشون این است که دنیا دام شیطانه. یا قمر بنی هاشم، چند تا دشمن داره انسان؟ 5 تا. 2 تاش دست به دست هم داده، یکیش دنیاست، یکیش شیطان. قال علی علیه السلام: احذر الدنیا، بر حذر باشید از دنیا. فانها شبکه الشیطان، چرا که دنیا دام شیطانه. وقتی دنیا شد دام، شیطان می شود صیاد، من و شما می شویم چی آقا؟ صید. وقتی بخوان چیزی را صید کنند، دامی رو پهن میکنن. دام یه چیز تزیین شده است، قل و زنجیرش زیره، ولی رو چی آقا؟ بریه. و انسان و اون سید چی رو میبینه؟ برگ رو میبینه و آراستگی رو میبینه. موش رو که بخوام بگیرن یه راهش چیه؟ پنیر میذارن، اینقدر شم میذارن. 1 کیلو پنیر لیغوان که نمیذاره که، اینقدر پنیر میذاره، اونم کپک زده. بعد طرف میره جلو و میفته. گذاشتن جلو من و تو پنیره رو، مراقب باش نیفت. میفته. اگه دیدی جای موشی پنیر رو برداشت و در رفت، اون کارتونه. تو واقعیت که ما هرچی دیدیم تله موشا عمل کرده، له شده موشه. له میکنه. سومین دلیلی که ما پس دنیا دام صیادی به نام ابلیس است. دام رو همیشه چیکار میکنن؟ پنهان میکنن، آراستش میکنن، پنیر میذارن. نکته ای که وجود داره این است که دنیا وقتی دام ابلیس شد، ابلیس سخاوت نداره اگه پنیر بهت داره میده. او خداست که سخاوت داره هر چی که بهت میده. ولی خدا میگه من دنیا رو به دوستانم نمیدم. اگه شما هم ناراحت نمی شدید، اهل ایمان ناراحت نمی شدن، من سقف خانه های منکرین خودم رو از طلا قرار می دادم. برای که ماها ناراحت نشیم، شاید از این مصداق آیه ما نباشیم، حالا ما به خودمون گرفتیم. میگه اگر اهل ایمان ناراحت نمی شدن، ما همه خانه دشمنانمون رو با چی می دادیم؟ طلا می کرد. ما گفتیم ما را شاید ما مستاقش نباشیم. ابلیس چیزی را که میدهد در استخامت وجود نداره، قطعا یه چیز بزرگتر رو میگیره، درش تجارت وجود داره، منتها تجارت مقبول. اینقدر پنیر میده انسانیت رو میگیره، تجارت مقبول. سومین دلیلی که ما این رو درک نمی کنیم، دلیلش قرآن، این روایات شریفه، دنیا خیانت پیش است، فریبنده است، نیرنگبازه، هیلگره. اگر یه جایی بخواد خیانتی صورت بگیرد، اول چی باید اتفاق بیفته؟ اطمینان. اول باید بهش اطمینان بکنه تا بعد زیر پاتو خالی کنه. میگه دنیا کارش همینه. اگه بهش اطمینان کردی زیر پاتو خالی میکنه. قطعی است، به خاطر همین ذاتش خیانت پیش است. ذاتش خیانت پیش است. شما از مار میتوانی توقع دوستی داشته باشی؟ تو را حضرت عباس زهرتو به ما نرس. او حقیقتش زهر ریختنه. تو در واقع داری به مار میگی از حقیقتت چیکار کنه؟ دست بردار. منتها مطلب این است که این مار ظاهرش چیه؟ زیباست. تو به اون ظاهر اطمینان پیدا میکنی و اون به اون حقیقتش پیچش پیدا میکند و نیش میزنه. ظاهر دنیا برای بنده و شما زیباست، چرب و شیرینه. هم چربی دوست داری هم چی؟ شیرین هردش دوست داری. غذای خود چربیش هم کم باشه اعتراض میکنیم، یا مثلا خود کره بیار بریزیم روش، چون چرب و شیرین رو دوست داری. ولی به این چرب و شیرین که اطمینان کنی، دورت میپیچه و نیشش میزنه، کلسترولت میره بالا، قند پیدا میکنی، یعنی ضربه میزنه. کاش که همه ضرباتی بود که آدم قند پیدا میکن. حالا میگم ضربش چیه. قال علی علیه السلام احذر الدنیا، از دنیا برحذر باشی، فانها قداره خیانتکاره، غراره فریبنده است، واقعیت رو بهت نشون نمیده. مادرها وقتی میخوان به بچه هاشون دوا بدن چیکار میکنن؟ یه دوای تلخی که میخوام بدم میگن مثلا بیا به به. اون البته کار حکیمانه است، اون کار حکیمانه است، بیا به به. بچه میره به به بخوره، بعد میره چه زهر ماری بهش دادن. میگه دنیا همین کار میکنه، فریبت میده. بهت معصیت رو نشون نمیده، آزادی و حقوق بشر رو نشون میده. یه انسان آزاده و حقوق بشر اقتضا میکنه که انسان غلطی که خواست بخوره. در حالی که اوج رو به تو نشون نمیده، اوج رو به تو نشون میده ولی حقیقتش حزیزه، به تو نشون نمیده، تو داری با سر میخوری زمین. کار فریبندگیشه. خدوع نیرنگ کار. ولی آدم این که نیرنگ بزنه که نیرنگ شروع نمی کنه، که دنیا هم نیرنگ شروع نمی کنه، چرب و شیرین شروع می کنه. ولی تش بیچارگیه. تعبیر این است: انهارها لامعه، جویبارهایش درخشان. این چیزی که به من تو نشون میده. و ثمراتها یانعه، میوه‌هاش رسیده. ظاهرها سرور، ظاهرش خوشنودی و خوشیه. و باطنها غرور، بعد باطن و حقیقتش پوچ. او خوشیه رو نشون میده. دنیا لذت داره، انسان هم لذت طلبه، اما لذت دنیا ببین چی میگه: لذاتها آلام، لذتهاش همه درد است. عزها ذل، عزتش خاری است. جدها هزل، جدی شوخیه. علوها صفر، بلندیش پستیه. کثرت دنیا قلیله، تمام دنیا کمه. متاع دنیا چی آقا؟ قلیل. تمامش تو که سر صد متر، تو که سر یه ارسیه پدری سر بقیه کلا میذاری، تو که سر یه پول ناچیز ثروت مرد رو برمیداری میری. زخارفها مزله، زیورهاش گمراه کننده است. مواهبها فتنه، بخشایشهایش مایه گرفتاری است. مل تز احد من الدنیا لذتا الا کانت له یوم القیامه قصه. چرا ما این مشکلات رو نمیفهمیم؟ چون دنیا رو با آخرت مقایسه نمی کنیم. دنیا باعث شده که ما آخرت رو فراموش کنیم. بیفرماید احدی در دنیا لذت نبود مگر این که این لذت در آخرت تبدیل شد به قصه. اینجا حق برادر و خواهر و شریک و مردمی که به من اعتماد کردن و خوردم شد زمین تو فرشته و الهیه، اما اونجا چی میشه؟ قصه. اینجا میشه مرد رندی، چون میشه جهنم. دنیا چرب و شیرین، لقمه ایست چرب و شیرین ولی بس گلوگیر. ولی بس گلوگیر، ولی خفه میکنه. و خدا خیلی آسان سوزن میزنه. یک قطره آب مسیرشو عوضی بره چیکارت میکنه؟ به خفگی میندازه. یک قطره آب، اصطلاحش بین شما چیه؟ میگن آب چی شد؟ جست بیخه گلو. یک قطره آب اشتباهی رفت. حال تو حساب کن که ارث پدر برادر و خواهر اشتباهی مصرف چی میشه؟ تو حساب کن بدخواهید نسبت به مردم چی میشه؟ تو حساب کن دروغ گفتنت به دیگران چه میشود؟ که چه اتفاقی بیفته در یک جایی که چند سباهی آدم هستش، دنیا خیلی عجیبه. یکی از عزیزان دوستانی که حالا مربوط به این مسجد نیست، سالها در اون ور آب زندگی میکرده، حالا اومده این ور، ثروتمندیه، خیلی ثروتمنده. یه مورد اختلافش با شریک یقه وستش مثلا چندین میلیارد، من حالا عدد نمیگم که آدم ها خیلی، ولی بیش از اون چیزی که شما بخواید تصور بکنید. در دادگاه و آدم به دست به خیر، بسیار دست به خیر، و این آمده بود مثلا فرض کنید که خیراتی رو مبراتی رو انجام بده، گم من میرم بعد بیام روز عید قدید در سن 61 سالگی با سلامت کامل از دار دنیا رم. وقت نمیدن، حالا اون که کاراش کرده بود بنده خدا، ولی وقت نمیدن. حواس باشه، جمع باشه. حالا انشالله ما درست بشیم، کی درست بشیم؟ بناس درست بشیم همین امشب باید درست بشیم، نشدیم دیگه نمیشیم. شوخی بردار نیستشیه. ببینید 8 عنوان در روایات وجود داره، من اینو بیان میکنم. لذاتها آلام، لذتهای دنیا رنجه. لذاتها تنقیس، لذتهای دنیا قصه است. از بها اجاج، گوارایشش شور است. وقتی تشتته یه لیوان آب چی بخوای؟ گوارا. بعد بهت میده، وقتی میخوری شوره. دنیا رو میگه حقیقتش گوارا هم اگر باشد شوره. عزها ذل، عزت دنیا خاریه. لذتها، حالا از اینجا به بعد میگه اینا کجا آدم فهم میکنه؟ لذتها غصت الاخره، لذتهای دنیا غصه آخره. حلاوتها مرارت الاخره، شیرینیش تلخی آخره. ثروتها فقر الاخره، تنگ دستی آخرت ثروت دنیا. رفعتها زعت الاخره، بلند مرتبگیش پستی آخرته. عرض کردم دو تا پیغمبر خدا یه خود گشایش تو زندگیشو قرار داده بود، یکیش جناب یوسف و یکیش هم جناب سلیمان عشبت الله. در روایات داریم این دو تا پیغمبر آخر همه میرن تو بهش. خب چرا؟ یا خود تو دنیا خوش بودی؟ جهنم نمیرن، کجا میرن؟ ولی آخر همه. یعنی یه خود با سختی بکشی. اما این دوگانه رو کی میفهمه؟ این که دنیا رو مقایسه کنه با آخرت. تمام مشکل ما همین، آقا ما آخرت را باور نداریم. همه مشکل همینه. سحر و جادوی دنیا ها و اون دام شیطان هم این است که ما دنیا آخرت رو باور نکنیم هر کی آخرت رو باور کرد جسته. هر کی آخرت رو باور کرد جسته. ببینید در مقایسه دنیا و آخرت، دنیا زمانی قدار است، زمانی مکاره، زمانی قرار است که موجب سه تا امر بشه: یک، انکار آخرت، از آخرتی نیست، ولکن بابا اینه اینا ساختن، کی رفته ببینه هست یا نیست، یه زبان حالی تصویر شده، مکتوب شده، میگن در از جنین یک مادر گزارش میدن، میگن یه جنین دوقلو با هم دیگه صحبت میکردن، یکیشون به یکیشون میگو مثلا بیرون از اینجا جای دیگه هم هست؟ اون یکی بگم نه بابا کی خبر داره کسی جایی هم هست نیست. و همه زندگی ما همین بند ناف و همین خونی که داریم میخوریم. انکار آخرت همه زندگی همون بند نافیست که داری ازش تغذیه میکنی، همینه. کی خبر داده؟ و اون بچه ها هم کسی خبر نداد، پاک گذاشتن بیرون، فهمیدن هست. خب رفیقم وقتی پامون رو گذاشتیم بیرون فهمیدیم هست که دیگه خدا ما رو برگردون جبران کنیم. کلا، بر به کارتون. این فارسیش اینه، کلا یعنی بر به کارتون. این از ارحم الراحمی ده ها. با قرمونت برم فدات بشم نمیگه مثلا از من یه همچی تقاضایی نکنه، کلا بری به کارتون. دیگه بازگشتی وجود نداره، ولی ما مثل اون جنید داریم عمل میکنیم، بند نافم میبینه و یه همینه. چی گفته بیرون هم؟ دنیا زمانی قداره، زمانی قراره، زمانی خود ادارت که باعث انکار آخرت بشه برای بعضی، باعث نسیان آخرت بشه برای بعضی، فراموش بکنه، سه شب احیا یادش بیفته، آبه به خدایم هست، به سه شب دوباره فردا روز از اون روزی هم. سه شب احیا دیدید دیگه مجالس، خب این مردم چرا حالا نمیان؟ من که همون آدمم که من با ماه رمضونم فرق میکنم، من با هفته بعدم فرق میکنم، هفته بعد ببین چه خبره. نسیان نه، من که همون آدمم، اگه خوب حرف میزنم هفته بعدم خوب حرف میزنم، هفته پیشم خوب حرف میزنم، نمیدونم، نمیخوام خودم رو ارزیابی کنم، ولی چرا نمیاد؟ دنیا واسه نسیان میشه. سه شب احیا بعد همه میزن رو پاش، انشاءالله زودتر 23 تاموش فرمه میگم کار خودمون. بیچاره این بابا، بیچاره. زمانی دنیا قرار است و خدا هست و مکار که باعث بشود دنیا اکبر و همه ما بشود، آخرت هم قبول داره ها، نماز میخونه، ولی اهتمام اصلی برای چیه؟ دنیا. این دنیا رو میگن مذموم. دنیایی که باعث انکار آخرت نشه نه، دنیایی که باعث نسیان آخرت نشه نه، دنیایی که باعث اهتمام جدی به آخرت ورزیدن بشود، نه قدار نیم. اگه دنیا شد اکبر و هم نمازرم لب طلایی خوندی، خب این قدار استیه. چطور من نسبت به شما باید سر وعدم وایستم؟ نه من خلاف وعده نمیتونم، من قول دادم باید سر وعدم شو بگی به خدا قول ندادی. خب تو که اولین قول رو به خودت دادی که اگر آدم خلقت کردیم آدم تحویل او بده و نه ازل و هوش و حشرت. این که اولین وعده خودته. دنیایی که برای خدا باشد، دنیایی که برای آخرت باشه، دنیای پسندیده است. اما نه سالی سه شب، نه سالی سی وعده. ما هرگز به شما نگفتیم دنیا رو ترک کنید، ما هرگز به شما نگفتیم دنیا رو بر خودتون حرام کنید، هرگز. این دستور خدا و پیغمبر خاتم نیست که دنیا رو ترک کنید، این دستور خدا و پیغمبر خاتم و اهل بیت نیست که دنیا و حلالش رو حرام بکنید بر خودتون. اما این رو ما به شما گفتیم آخر زندگی دنیا، آخر زندگی شما دنیا نیست، دنیا مقدمه ایست برای سه مرحله برزخ، قیامت و آخرت. وای به حال اون کسی که مقدمه او رو از دل مقدمه بندازه. این رو بهتون میگن ترک کنید. مقدمه یعنی دنیا، زل مقدمه یعنی برزخ، یعنی قیامت، یعنی آخرت. این باعث بشه اون فراموش بشه، این باعث بشه اون آباد نشه. میگه در دنیا طوری زندگی کن که در آخرت بتونی جوابشو بدی. این ایدئاله. از این بهتر میگه در دنیا طوری زندگی کن که اصلا قیامت ازت سوال نکنن، یعنی در حدی کفاف زندگی کردن. اون اولی که ازت سوال میکنن جواب بدی در مرز حلال زندگی کردنه، با اندازه حلالت خیلی زندگی خوبی رو خودت تو دنیا درست کردی، بیش از حد احتیاجه. ولی جوری زندگی کن که ازت سوال نکنه، حد کفاف از حلال، حد کفاف از حلال. که باز خواست نکنه، ازت سوال نکنه. سه تا راهکار برای خلاصی از دنیا. تقویت عقل. انسان که عقلش شکوفا بشه این جور معامله رو هرگز نمیکنه. لذت جاوید رو فدای لذت فانی نمیکنه. این مال کسی که عقل داره. طلا رو نمیده خرمهره بگیره. تقویت عقل. پس عوامل رشد عقل، موانع شکوفایی عقل، تکلیف اولتونه. وقتی عقل انسان رشد بکنه انسان آخرت رو میشناسه، به شناخت آخرت منتهی میشه. دو، کوتاه کردن آرزوها. آرزوهای انسان در دنیا کم باشد باعث می شود که اشتغالتون به دنیا چی بشه؟ ها؟ کم بشه. 3. زهد ورزیدن در دنیا، به دنیا بیمیلی باطنی و واقعی داشته باشی. آدم این که بیمیل باشد بهترین غذا هم که جلوش بذارن چند تا لقمه میخوره؟ بله؟ دو تا لقمه. یا اصلا میل ندارم. وقتی آدم به دنیا بیمیل باشد از دنیا به حد کفاف میگیره، میگه بیشترش به دردم نمیخوره. چی میگی؟ اونایی که هم من دستور العمل سلوک میخوان هزار سال هم من ذکر نمیشنون. شکوفایی عقل، موانع در واقع عرض به حضور تو زائل شدن عقل، بحث کوتاه کردن آرزوها و بحث چی برادر؟ بله؟ زهد. ببین همش هم ثمرش خدا وکیلی بهت گفتم. اگه عقلت شکوفا بشه آخرت رو میشناسی. اگه آرزوهاتو کم بکنی اکثر اهتمامت در دنیا نخواهد بود، یعنی برای دنیا خیلی تلاش نمی‌کنی. و اگر زهد بورزی دنیا رو به اندازه کفافت داری. چه خوشگل گفت آقای من کریم اهل بیت عزت امام حسن مجتبی، چقدر خوشگل زیبا. درجه یک، استعد دل سفرک، برای سفر چندین هزار سالت آماده باش. برزخ قیامت چندین هزار ساله، برای سفر آماده باش. هر چند تا که فکر میکنی کارت بانکی میخوای بردار. و حسل زاده که قبل حلول عجلک، قبل از این که مرگت برسه توشه اونور ببر برادر من. ورسه معلوم نیست که به دادت برسه. و علم ان الدنیا فی حلالها حساب، بدون در حلال دنیا حسابه. و فی حرامها عقاب، در حرامش جهنمه. و فی شبهات عتاب، و در شبهناک بازخواسته. خب آقا چیکار بکنم؟ چقدر بیان زیباست. میفرماید فانزل دنیا به منزلت المیته، دنیا رو به منزله مردار بپندار. مردار. خذ منها ما یکفیک. شما میدونید که اگر بخواید از گوشت استفاده کنید اون گوشت باید ذبیحه باشد، یعنی اگر گوسفند است، اگر مرغ است، اگر گاو است، اگر هر چیزی هست، اوداج عربعه گرفته بشود، رو به قبله، بسم الله الرحمن الرحیم، میشه ذبیحه. ولی اگر خود گوسفند یا مثلا فرض کنید حیوان حلال گوش خود به خود از دار دنیا برن، اون میشه چی آقا؟ میته. من هم یک انسانی هستم، گرسنه هستم، گوشت حلال نیست، گرسنگی من به حدی است که اگر الان چیزی نخورم میمیرم. میگن اکل میته چیه اینجا؟ اشغال؟ بله نداره. اما چقدر؟ به اندازه ای که نمیری، نه به اندازه ای که بترکی. یعنی 3-4 لقمه تا ببینیم بعد چی میشه. دیگه فریزر تو که مردار پر نمی کنی که. خیلی آقایی فرمود آقا دنیا رو مثل مردار ببینید، به اندازه اکل میته دنیا استفاده کنید. چقدر خوشگل بیان میکنه، چقدر خوشگل میزنه تو ذوق ما نسبت به دنیا. اصلا تصویر دنیا رو عوض میکنه. اکل میته، عالی گفتی آقای من. درجه یک، من اصلا از این تعبیر زیباتر پیدا نکردم. من سرکله بیزارم با روایات، به حمد الله و المنه. آقا دنیا رو باید مثل مردار، حالا هر وقت که دیدی داری ولع میزنی بدون مردار رو داری چجوری میخوری، حواس جمع باشه. هر چند فردی یادت میره، نمیذاره که اینو یادمون بمونه که سحاره. چون جادوگره یادمون میره این منقصت. آقا خز منها ما یک فیک، به اندازه که زنده بمونی از این مردار بخور. فان کان ذلک حلالا کنت قد زهد تفی، اگر از این مرداری که خوردی حلال بود، خب تو دنیا رو رها کردی، زهد تو دنیا پرست نبودی، تو محب دنیا نبودی. و این کان حراما لم یکن فیه وزرون، اگرم اون مردار حروم بود، حرومیست که وزر نداره، در قیامت عقابت نمی کنه. فاخست من حکم آخست من المن، و این کان حراما لم یکن فیه وزرون فاخست من حکم آخست من المن، به اندازه که زنده بمونی هم میزان. و این کان الاتاب، اگر هم سوال کنن، فَإِنَّ الْعِتَابَ چی آقا؟ یسیر، فقط سوال میکنن ازت، دیگه تو جهنم نمیفرستن. بگه چه کاری کردی؟ بخوان ببینن که تو اگه به اکل میت افتادی، مورو دست پا چلفتی بود؟ آدم دست و پای بودی؟ یا نه آدم با دست و پای بودی اما دنیا رو به اندازه مردار تصور کردی؟ این خیلی سوال دقیقی. آقا اینو فرمودن، آقای من اینو فرمودن، دنیا و اندازه مردار. اکرمیتر چقدر میخوری؟ دیگه حالا فردا یادت باشه دیگه. میخواستم یه روایات دیگه هم بخونم، دیگه وقتم تمام شد، عرضم تمام. پس آقا جون، من اگر گفتم دنیا باعث میشود که تضعیف در دین بشه، چون آخرت رو فراموش میکنیم، راه مبارزش چیه؟ تقویت عقله، کم کردن آرزوها، طول العمل و زهد. من یادت دادم، من فقط درد رو ایجاد نکردم، درمان هم به واسطه اهل بیت بهتون بیان کردم. چرا ما درک نمی کنیم؟ چون اون جادوگره، چون اون جادوگره، چون دنیا قد داره کشه، چون دام شیطانه، دام پنهانه. عرضم تمام.